بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. ایام مبارک و خوشیام ماه شعبان رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. خیلی خوشبختم که امروز این فرصت رو پیدا کردیم که در خدمت بزرگواران و اهل فضل باشیم. از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن هم تشکر میکنم. امیدوارم که این چند دقیقه که در خدمتتون هستم اونچه که ارائه میکنم قابل استفاده باشه. خب ما همینطور که روی جلد کتاب هم پیداست یک جمع 4 نفره بودیم زیر نظر جناب آقای تارومی و حالا این مأموریت رو به بنده دادن دوستان دیگه که حالا اینجا تشریف دارن و چند تاشون هم نیومدن، ولی خب حالا به بنده دادن این مأموریت رو و امیدوارم که کارمون قابل قبول باشه انشاءالله. فقط یه نکته رو بگم، خب تو بحث‌های این چنینی دیگه اجتناب از تکرار گریزی نیست. سعی میکنم اون نکات که جناب آقای صبحانی و آقای تارمی گفتن هرچند برای فهم این پروژه ضروریه دیگه خیلی سریع از روش رد بشم و اون جزئیاتی که شاید کمتر بهش توجه میشه رو برش تأکید بکنیم. خب کتابی که حالا به لطف خدا بالاخره به چاپ رسید، شیعه پژوهی در آکادمیای بریتانیا، همونطور که آقای تارمی فرمودن حاصل یک مطالعه، اگر تمام اون بازه های زمانی که وقفه ایجاد شده رو جمع کنیم 3 ساله هستش که در واقع ما سال 95 پروژه رو شروع کردیم ولی با وقفه هایی همراه شد، ولی نهایتاً آن حاصل کار حاصل یک مطالعه 3 ساله بر روی تمام منابع هست و حالا توضیح میدم که در واقع ما در این کار چه کار کردیم. ولی قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع کنیم، به نظرم یه چند ملاحظه رو اگر داشته باشیم خیلی خوبه، یعنی بهتر میفهمیم که ضرورت این پژوهش‌ها و حالا چرا به این شکل انجام بشن این پژوهش‌ها. خب گفته شد که در واقع گسترش مطالعات شیعه پژوهی رو دیگه همه ما میدونیم یک اصل، حالا بگیم بعدی، در واقع چیزی است که بسیار میشنویم اون رو و ازش آگاهی داریم. ولی حالا یک سوالی که پیش میاد اینه که همونطور که حالا آقای تارمی فرمودن از چه چیزی داریم حرف میزنیم، از چه حجم آثاری حرف میزنیم، اصلا دانسته های اونها چیست و نادانسته هاشون چیست. این خیلی سوال مهمیه و در واقع نقطه آغاز پژوهش ما هم همین بود که آگاهی از دانسته های مخاطبان و بعد همون نقطه ای که در فرمایش دو بزرگوار هم بهش اشاره شد، رسالتی که بر گردن ما هست به عنوان شیعیان مبنی بر اینکه باید شیعه رو اونطور که هست بشناسونیم و بنابراین باید بدونیم که اونها چه چیزهایی میدونن، خلأها کجاست، غفلتها کجاست و همه اینها. این نقطه آغاز پژوهش ما بود. در واقع اصلا آیا ما یک تصویر قابل اتکا و قابل اعتنا از شیعه داریم، یک تصویر جامعه. این جامعه بودن تصویر خیلی مهمه. این نقطه آغاز بود و حالا با پرسش‌هایی که مطرح کردیم. ولی نکته ای که وجود داره اینه که احصاء آثار و حالا اون استقصا که آقای طور می‌فرمودن کار ساده ای نیست، در اول به نظر ساده میاد ولی خب ما هم تنوع هست، هم پراکندگی، گستردگی، بعضا ناهمگونی ها هست. به نظر اومد بهترین راه تفکیک جغرافیایی باشه، یعنی این تفکیک جغرافیایی که ما کردیم بهترین شیوه بود برای اینکه احصای حداکثری آثار صورت بگیره و بتونیم آثار رو اونچه که درباره نگاه غرب به شیعه میگی منصفانه بیان بکنیم. وقتی این طور بشه، یعنی ما معمولا، یعنی اگر الان در همین کار، این بزن این طور عرض کنم که در همین کار بریتانیا ما 323 اثر رو جمع آوری کردیم، به همین انوال اگر یه مقایسه سریع کنیم میتونیم حدس بزنیم که در کاری در حوزه جغرافیایی مانند آمریکای شمالی چه مقدار آثار بیشتر خواهد بود. طبیعتا اگر یه کاری فقط یه کار بگیم شیعه پژوهی در غرب، نهایتا میتونیم 400 500 600 اثر رو جمع آوری کنیم و نمیتونیم دست بزنیم 1000 اثر رو. بنابراین وقتی ما تفکیک جغرافیایی میکنیم این احصاء آثار بسیار راحت تر میشه و از اون طرف تحلیل روندها بسیار ساده تر صورت میگیره و منصفانه تر و علاوه بر اون شاید چیزی که خیلی مهم باشه فهمی که زیست بوم به اصطلاح حتی میتونیم بگیم زیست بوم های مختلف بر پژوهشگران اون منطقه گذاشتن، مجموع مسائل اون منطقه جغرافیایی، تفاوت هایی که در نگاهشون نسبت به مسائل هست و مسائلی که درگیرش شدن. در یک حوزه جغرافیایی مجموع مسائل فقهی بسیار نمود داره، در حوزه جغرافیایی دیگه مجموع مسائل فرهنگ اجتماعی. مجموع مسائل فرهنگ اجتماعی طبیعتا به موازات حضور شیعیان در کشورهای مهاجر مطرح شده و بنابراین کشوری که بیشتر تعداد شیعیان رو داره بیشتر پژوهشگراش رفتن سراغ این مسئله. این خیلی به ما کمک میکنه در فهم و بعد احیانا پاسخگویی و اصلاح برداشت ها و یا حتی جایی میبینیم که چقدر خوب مسائل رو فهمیدن و کار ما رو هم راحت کردن، هم شاید این که باید خود شیعیان بعد خودشون رو به چه چیزهایی مجهز بکنن. اینها نکات جانبیه که در واقع از همین تفکیک جغرافیایی استخراج میشه. و نکته دیگه این که حالا چرا بریتانیا؟ خب ما میدونیم سنتاً چند حوزه برجسته هستند در مطالعات اسلام پژوهی و بعد شیعه پژوهی. بریتانیا یکی از این حوزه هاست که به جهت سابقه و تنوع مراکز دانشگاهی که داره و شیعه پژوهان برجسته‌ای که داره و حالا بعضی از اونها رو هم که اسمشون بسیار شناخته شده است، بنابراین سراغ بریتانیا رفتیم در گام اول. و حالا خیلی سریع میگم که حتی گفته شده و حالا تاکید که این پروژه در واقع یک کلان پروژه است که شیعه پژوهی در آکادمیای آلمان، که حالا آلمان رو چون آلمان و اتریش با هم یک چیز حساب میشن، در واقع حوزه آلمانی زبان ما مینویم، ولی در اینجا اون آلمانی زبان با حوزه جغرافیاییش یکیه. مثل انگلیسی نیست که وقتی ما میگیم زبان انگلیسی از آمریکا رو بگیره حتی بیا تا ژاپن رو هم پوشش بده، آلمانی زبان و بعد حوزه آمریکای شمالی که شامل آمریکای شمالی و کانادا است و اروپای شمالی و حالا فرانسه و بعد کشورهای دیگه‌ای که حتی شاید مطالعات شیعه پژوهی در روسیه به نظر نیاد که چقدر اهمیت داره، ولی اون هم خودش خیلی جالب توجهه. و حالا اهدافی رو داشتیم که دیگه من خیلی سریع ازش رد میشم، این که بدونیم چه میگن، نقاط قوت و نقاط ضعفشون چیه، خطاها و سوء فهمهایی که صورت گرفته و حالا چه نکاتی اصلا از دیدشون مقفول مانده. یکی از نکته هایی که یعنی خیلی برای ما جالبه همینه دیگه، میبینیم که مثلا سراغ بعضی از موضوعات اصلا نرفتن و حالا خود اونها چرایی این که چرا نرفتن سراغ این موضوعات خودش شاید اصلا یک پژوهش جدی، یعنی از دل این پژوهش وقتی که کامل انجام میشه سوالات بسیاری در میاد که برای جامعه دانشگاهی و تحقیق‌های جدید بسیار مفید خواهد بود. با چند پرسش محوری کار رو شروع کردیم و در واقع سیاق همه پژوهش‌های در این سبک که پژوهشگران فعال چه کسانی هستند و در کدام مراکز فعالند، آیا پژوهشگران جدیدی که وارد شدند و این پژوهشگران جدید چه تأثیری در روندها داشتند، آیا مطالعات سمت و سوی تازه‌ای پیدا کرده، آیا پژوهشگران شیعه به این مجموعه وارد شدن و دوباره نگاه پژوهشگران شیعه چه تأثیری داشته، آیا همونطور که گفته شد پژوهشگران شیعه به جهت اینکه در اون فضا رشد پیدا کردن کاملا با اون قالب ها و اون ساختارها می اندیشن و در نتیجه نتایجی که ارائه می کنن متفاوت از نگاه یک شیعه است که داره در یک کشور شیعه زندگی میکنه یا نه، حالا خود این پژوهشگران شیعه چه خواستگاهایی دارن، آیا شیعیانی هستند که چند سالی است در یک کشور غیر شیعی زندگی میکنن، در نتیجه مجموعه باورهاشون در یک کشور شیعی شکل گرفته. این همه سوالهای فرعیه، شاید ما الان در این کتابم هم همه اینها رو پاسخ نداده باشیم، ولی این خیلی کمک کننده است و ما سعی کردیم حداقل کلیت اونها رو در نظر داشته باشیم و چه موضوعاتی برجسته شده، چه موضوعاتی نادیده مونده، آیا موضوعاتی هست که همیشه برای پژوهشگران محل سوال بوده باشه و همواره به اونها توجه کرده باشن. و نکته بعدی این که آیا شیعه هم یک امر الهیاتی است، اجتماعی، سیاسی است، مجموع همه این هاست، به همین تعبیری که حالا آقای سبحانی هم فرمودن، آیا شیعه رو پدیده زو ابعاد میبینن یا نه؟ ما با این سوال شروع کردیم، گرچه نهایت به این میرسیم، ولی این سوالات ما بود، یعنی سوالات رو در نظر گرفتیم که چه چیزهایی پررنگ شده، چه چیزهایی به حاشیه رفته و در واقع فقط نمیخواستیم همین وضعیت موجود رو بشناسیم. محدوده پژوهش هم خیلی مهم بود دیگه، ما وقتی میگیم مطالعات شیعه پژوهی بعضا در بسیاری از کتابها زیدیه و اسماعیلی هم جز اونها حساب میشن و مثلا وقتی کارا یک شیعه پژوه مطرح میکنیم در زمره آثار و هر اثری که حالا درباره اسماعیلی و زیدیه است اونها هم میاد. ما آگاهانه زیدیه و اسماعیلیه و هر حالا ورقهای کوچک دیگه همه رو حذف کردیم، حالا تاکید میکنیم بر زیدیه و اسماعیلیه و فقط روی شیعه 12 امامی متمرکز شدیم و فقط آثار تالیفی دانشگاهی که به صورت یا به شکل کتاب چاپ شده، که حالا این کتاب ممکنه خودش یک رساله دکتری بوده و که با یک تغییراتی به شکل کتاب چاپ شده، ولی الان صورت اون صورت کتابی شناخته شده است، یا مقاله ای است که در مجلات تخصصی به چاپ رسیده یا در قالب یک فصل کتاب و یا رساله دکتری. پایان نامه های ارشد رو هم ما در این کار لحاظ نکردیم. ممکنه برای مطالعات خودمون و آگاهی از فضا استفاده کرده باشیم، ولی به عنوان منابعی که تحلیل ها بر اساس اونها صورت گرفته پایان نامه های ارشد رو لحاظ نکردیم. یعنی اون سطح بالای کارهای دانشگاهی رو در نظر گرفتیم و بر همین اساس هم مدخل های دایره المعارفی رو هم کنار گذاشتیم، گرچه مدخل های دایره المعارفی عمدتاً در حوزه شیعه توسط شیعه پژوهان برجسته و اسلام شناسان به نام نوشته شدند، ولی در اینجا هر آنچه که گفتند در اون آثار اصلی خودشون که مختص شیعه 12 امامی است گفتند و بنابراین اساساً یک اثر آکادمیک، گرچه به سبک نوشتن آکادمیک به حساب، آثار اثر تعریفی آکادمیک حساب نمیشه و آثار تولید شده در حوزه رسانه را هم که طبیعتاً کنار گذاشتیم و کتاب‌هایی که حالا پژوهشگران دانشگاهی ننوشتن. اونها شاید خودشون خیلی جای بررسی داره، خیلی سوالات خوبی از اونها استخراج میشه، مسائل نکته‌های در خور توجهی دارن، ولی در کار ما اونها رو لحاظ نکردیم چون تأکیدمون فقط بر آکادمیا بود. و آثار پژوهشگران شاغل در بریتانیا که این پژوهشگران در بازه زمانی که ما کار رو شروع کردیم تا اون زمان باید در آکادمی های بریتانیا فعال می بودن و بعد هم همونطور که گفته شد تا پایان سال 2017 ما آثار رو جمع‌آوری کردیم، دستبندی، معرفی و تحلیل. و بعد برای اینکه یک وقفه ایجاد شد در کار، در این حال ما نمی‌خواستیم که کار ناقص بمونه، از بازه زمانی 2017 تا 2024 همه آثار رو جمع‌آوری کردیم، دسته‌بندی کردیم که حالا بعدتر عرض می‌کنم این دسته‌بندی منظورمون چیه، ولی دیگه تحلیلی روی اونها صورت ندادیم، تحلیل نکردیم، فقط اونها رو دسته‌بندی کردیم. و در این بازه هم اگر پژوهشگری از حوزه بریتانیا خارج شده بود و جای دیگه رفته بود، چون به هر حال دوره ای رو اون دوره شکوفایی پژوهشیش در بریتانیا بوده، آثار اون رو اگر اثری در سال 2023 هم نوشته، ما اون رو در مجموعه آثار بروز شده آوردیم. و بالعکس اگر به تازگی پژوهشگری در این بازه زمانی 2017 تا 2024 پژوهشگری در مجموعه وارد شده باشه، آثار اون هم در بخش دوم کار که مجموعه آثار 2017 تا 2024 آوردیم. این توضیحاتی است که شاید حالا ما بعضی از اینها رو بعضن انقدر بدیهی پرس کردیم، شاید در کار در خود کتاب ذکر نکردیم، به هر حال به نظر اومد که شاید لازم باشه گفتن اونها. روش کارمون هم به نوعی بود که از انواع شیوه هایی که میشد همه آثار رو جمع آوری کرد. خب یک بخشش مجموعه مقالاتی است که درباره تشیع 12 امامی نویسن، شیعه پژوهان برجسته می نویسن، یا حتی نه فقط شیعه 12 امامی در باب تشیع و از در اونها طبیعتاً شیعه پژوهان بریتانی ها هم هستن، اونها رو پیدا کردیم به واسطه آشنایی هایی که هر کدوم از ما به سبب علایقی که داشتیم و یا حوزه های مطالعاتی که داشتیم با بعضی از پژوهشگران، بخشی از پژوهشگران رو میشناختیم. از طرف دیگه بعضی از کتاب هایی که حالا چاپ شده بود، یعنی مجموعه آشنایی های پیشینی که داشتیم، اینها خودشون به طرق مختلف ایجاد شده بودن و بعد جستجو در پایگاه های دانشگاه ها، مراکزی که بخش هایی از دانشگاه، دانشکده هایی که به نظرمون می اومد بیشترین قرابت رو با اندیشه شیعی دارن، علوم سیاسی حتی و حقوق، همه اینها، یعنی هر چیزی که فکر کنیم به نوعی میتونه پژوهشگری در اون فعال باشه و چیزی درباره شیعه 12 امامی بگه. کار رو تا جایی طی کردیم که به نوعی اشباه نظری برسیم، یعنی در واقع توقفمون بر داده بر زمان نبود، یعنی ما هم خواستیم از داده ها مطمئن بشیم، به جایی که تا جایی که دیگه تقریبا هر اثری رو میدیدیم وقتی فهرستمون رو بررسی میکردیم دیدیم در فهرست ما اومده این اثر. در مرحله اول آثار خیلی بیشتر از این جمع آوری شد و خب ما همون نکاتی که در نظر داشتیم، بعضی از آثار رو وقتی وارد مرحله خوانش جدی میشدیم میدیدیم این اثر اثری در باب شیعه 12 امامی نیست، گرچه شاید در نگاه اول در باب شیعه 12 امامی باشه. مجموعاً نهایتاً به 323 اثر آکادمیک در حوزه شیعه 12 امامی در آکادمی بریتانیا رسیدیم. بعد از اون پایگاه، یعنی این پایگاه داده رو ایجاد کرده بودیم، اطلاعات رو وارد می‌کردیم، هر نوع اطلاعاتی که درباره اثر بود، یعنی حالا اطلاعات اولیه شامل نامش، عنوان انگلیسی و ترجمه فارسیش، سال چاپ، هر ملاحظه‌ای که درباره اثر بود، جایزه‌ای گرفته، کتابی نقد و نظری درباره اون نوشته شده، همه اینها رو هم در اون پایگاه دادمون وارد کردیم و بعد مرحله اصلی کار که خوانش دقیق آثار بود شروع شد. ما همه آثار رو مطالعه کردیم. اینجا که آثار رو مطالعه می کردیم، خب حالا دقیقا نکته شاید مهم کار ما بود. بعد از این ما یک حالا در همون جلساتی که با هم داشتیم به این فکر کردیم که اگر بخوایم ما شیعه رو بشناسونیم از جانب ما در قالب چه موضوعاتی میتونیم بگیم که شیعه چه موضوعاتی داره، آیا فقط بحث‌های کلامی و الهیاتیه یا نه میبینیم بخش‌های مختلفی داره. دسته‌های موضوعی رو تعریف کردیم که مجموعاً 12 دسته موضوعی شد و خب آثار هم با این مطابقت داشت. حالا در ریز موضوعات جالب بود که بعضی از ریز موضوعاتی که ما در نظر گرفته بودیم در آثار نبود که شد جزء موضوعات مقبول مانده، و از طرف دیگه بعضی از ریز موضوعات اونها برجسته کردن و برای ما جالب بود که از نگاه پژوهشگر غربی چه نکاتی میتونه مورد توجه باشه. و نهایتاً هم که کار به شکل یک کتاب ارائه شد که یعنی بخش ها رو نوشتیم، برای هر بخش یک تاریخچه آوردیم. و این رکته رو هم بگم که عمده تمرکز بر آثار 2000 به بعد، اون آثاری که معرفی تحلیلی شدن 2000 به بعد، در این حال برای اینکه دانستن تاریخچه اون سیر مطالعات، دانستن تاریخش خیلی مهمه، ما از اولین اثری که در اون حوزه موضوعی در بریتانیا نوشته شده شروع کردیم، یک تاریخچه رو آوردیم و بعد آثار بعد از سال 2000 رو معرفی کردیم. در این گزارش نهاییمون به این شکل عمل کردیم. گروه های موضوعی که در این کار اومده و آثار ذیل اونها قرار گرفتن، اون گروه های کلی و بعد هر کدوم ریز موضوعاتی دارن: بررسی متون شیعی، تاریخ، تصوف، سیاست، شخصیت شناسی، فرهنگ و اجتماع، مناسک دینی، فقه، فلسفه، قرآن و حدیث، کلام، هنر و فرهنگ مادی. همینجا این نکته را خوبه بگم که بحث مناسک دینی به نوعی یه مجموعی از بحث فرهنگ و اجتماعه، منتها در حوزه جغرافیایی مثل بریتانیا بحث مناسک دینی و اون شعائر و مراسمی که شیعیان مهاجر دارن اجرا میکنن یکی از نکات خیلی مهم و برجسته است در آثار، و بنابراین ما این رو یک گروه جدا در نظر گرفتیم، چون یک جاهایی با هم همپوشانی دارن و یک جاهایی با هم تفاوت دارن. یعنی کاملا بحث فرهنگ دینی که حالا در قالب مناسک دینی خودش رو نشون میده با بحث فرهنگ و اجتماع لزوما یکی نیست. با این کار در واقع وقتی ما این رو پروژه به سرانجام رسید، تفاوت میتونیم بگیم که حالا بخوایم بگیم به نوعی شاید امتیاز این پروژه باشه. نکته اولش اینه که سعی کردیم از کلیگویی های رایج دوری بکنیم، نه به این معنا که بگیم اونها اشتباه هستن، بلکه برعکس خواستیم نشون بدیم که اگر گفته میشه به چه جهت گفته میشه، و در واقع این سیر آثار شاهد مثالی است بر اونچه که در باب اینها گفته میشه. به طور مثال اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی، حالا بر اساس سال میلادی گفتم که در اون آثار اینطوره، ما میگیم مطالعات شیعه پژوهی افزایش پیدا کرده، و خب ما این رو وقتی با جمع‌آوری همه آثار بتونیم نشون بدیم خیلی دقیق‌تر میشه و خیلی دقیق‌تر میتونیم بفهمیم چراییش رو، حتی میتونیم تحلیل بکنیم. بنابراین و در باب سایر موارد هم همینطوره، یعنی این کلیگوی راجین از باب مثال بود، در هر موردی سعی کردیم با فراهم کردن شواهدی این رو به خوبی نشون بدیم. و بعد با توجه به همون که همه آثار رو جمع کردیم میتونیم ادعا کنیم که کار یک جامعیتی داره. البته که خب هر کاری، هیچ کاری بی نقص نیست و آثاری ممکنه که به دلیلی از قلم افتاده باشن. ما تلاشمون رو کردیم مجموعه کاملی فراهم بکنیم و بنابراین صرفا بر چند اثر شناخته شده تأکید نکردیم، و از قبل این کار موضوعات کمتر مطرح شده به خصوص موضوعی مثل فرهنر و فرهنگ مادی خودش رو خیلی نشون داد که شناخته شده نیست در فضای فارسی زبان. یعنی وقتی بحث از مطالعات شیعی در باب هنر میکنیم، کسی حتی دانشجویان هنر اسلامی و هنر ایرانی همین کتاب ها رو نمیشناسن. کتاب ها زیاد نیست، ولی جالبه که این کتاب ها هنوز شناخته شده نیستن، و حالا دیگه این همون گام بعدی است که ما انتظار داریم که با استفاده از این کتاب انجام بشه، که پژوهش های کمتر مورد توجه قرار گرفته مورد مطالعه قرار بگیرن و داده های قابل توجه ازشون استخراج بشه. و بعد اموری که نکاتی که بهشون توجه نشده، یکی از نکات خیلی مهم سبک زیست مؤمنانه شیعیانه، چیزی که شاید ما در دستبندی ها گذاشتیم و برای ما بسیار مهم بود، ولی در آثار شیعه پژوهان این نکته خیلی برجسته نیست، و شاید بتونیم بگیم به جز یکی دو اثر خیلی بر در آثاری زمینی آمده، به خصوص در بحث فرهنگ اجتماع و مناسک دینی، ولی خب بیشتر اونجا از باب دین عامیانه است. حالا بحث دین عامیانه بحثیه که خودش جای صحبت داره، ما در کتاب تا حدی بهش اشاره کردیم، البته به اختصار بحث های دین عامیانه است، در واقع از نگاه شیعی نیست، به عنوان یکی از ارکان زندگی شیعی بهش توجه نشده، بحث زیست مؤمنانه. این هم یکی از خروجی های این پروژه بود. و بعد همون دستبندی 12 گانه این امکان رو برای ما فراهم کرد که روندها رو دقیق تر بتونیم بررسی بکنیم و موضوعات رو به خوبی بتونیم کنار هم قرار بدیم و با هم مقایسه کنیم که چه موضوعی بیشتر از همه کار شده، چه موضوعی کمتر کار شده، چه موضوعی به ناگهان افت داشته و چه موضوعی شاید حتی یک روند یکسان رو داشته. برای حالا نمونه، برای اینکه نشون بدیم که حالا ما در این کار نهایتاً به چه چیزهایی رسیدیم، نه مجموعه نتایجی رو هم البته در پایان کار داشتیم، ولی سعی کردیم در نمودارهایی هم حاصل مطالعات رو بیاریم که گویاتر باشه. اینکه همینطور که حالا در این هم می‌بینیم، حجم مطالعات بعد از سال 2010 حجم قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده، یعنی با اینکه در واقع نزدیک به نیم دایره رو مطالعات 2010 به خودش اختصاص داده، که حالا این هم خودش بنا به علل مختلفیه دیگه، وقایع سیاسی اجتماعی که در بازه زمانی شاید 1990 تا 2004-5 اتفاق افتاده در کشورهای غربی و در واقع در حوزه بریتانیا، حتی بعضی وقتا وقایعی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته محققان بریتانیا رو تحریک کرده که برن دربارش تحقیق کنن. یعنی لزوما این نیستش که ما بگیم وقایعی که در خود کشور بریتانیا اتفاق افتاده، شاید حادثه در لبنان اتفاق افتاده و بعد یک پژوهشگری در حوزه بریتانیا به این فکر افتاده که بره تحلیل بکنه این رو، حالا با توجه به حوزه تخصصی که داره، علوم سیاسی، از منظر اجتماعی، از منظر مردم شناسی، این رو تحقیق بکنه و بخواد ببینه علتش چه بوده. بحث دیگه فراوانی موضوعی آثار رو تونستیم به این طریق استخراج بکنیم که خب حالا جالبه، بحث فرهنگ و اجتماع موضوع تازه‌ای هستش که در این حال اینکه 9% کار رو به خودش اختصاص داده جالب توجه، یعنی باید محل تأمله، باید روش فکر کرد و بسیاری از اینها هنوز ترجمه نشدن، بسیاری از اینها هنوز مورد مطالعه قرار، هنوز شناخته نشدن اصلا، در واقع یک قام قبلتر اگر بخوایم بریم، و بر همین اساس میتونیم آثار قبل و بعد از 2000 رو هم با هم مقایسه بکنیم که چه پیشرفتی داشتن. و همونطور که میبینین گروه بحث فرهنگ دینی و مناسک بعد از سال 2000 که بسیار مطرح شده، فرهنگ اجتماع اساساً بعد از 2000 مطرح شده، بعضی از موضوعات همواره یک سیر ثابتی داشتن، موضوعی مانند بحث‌های قرآن و حدیث بعد از 2000 مطرح شده، ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم اساساً تابعی از زمان نیست، یعنی چون به عنوان یکی از ارکانش یه بحث‌های مطالعات قرآنی و حدیثی هست و یا حتی بحث‌های کلامی فقهی، اینها همیشه هست، گرچه در حوزه مطالعات قرآن و حدیث این نکته هستش که قرآن از منظر شیعی بسیار کم مطرح شده، این رو خود پژوهشگران شیعی این رو میگن، ما در حالا کتاب هم بهش اشاره کردیم دیگه، من نمیخوام اینجا تکرار بکنم، ولی خب جالبه که این نوع نگاه شیعیان و در واقع شاید برمیگرده به حدی تا همون زیست مؤمنان، نقش قرآن در زیست مؤمنان شیعیان، اینها نکاتی است که اصلا مورد توجه قرار نگرفت، یعنی بحث قرآن از منظر شیعی. و بعد هم که آثار به تفکیک گروه در دهه‌های مختلف، یعنی این 4 نمودار و البته برای هر کدوم از اینها یک توضیحاتی آوردیم، یعنی بعد از اینکه کار رو همه نکات رو نوشتیم، تحلیل کردیم، آثار رو معرفی کردیم، برای هر بخشی در همون بخش یک نتیجه گیری رو آوردیم که حالا چه اتفاقی افتاده، ما شاهد چه بوده ایم و الان شاهد چه هستیم، و در نهایت هم در بخشی که بخش تأملات پایانی کار همه این نمودارها رو با توضیحاتی آوردیم. اون چه که برای ما خیلی مهم بود همین یکی ظهور بحث‌های فرهنگی اجتماعی بود در حوزه بریتانیا، که شاید اگر این تفکیک جغرافیایی صورت نگرفته بود هیچ وقت ما این بحث‌ها این با این حوزه آشنا نمی‌شدیم و نمی‌تونستیم با این قطعیت بگیم که این حوزه یکی از حوزه‌های جدید مطالعاتی است. و چون حالا در به موازات این پروژه‌های دیگه هم داریم انجام می‌دیم، می‌بینیم که در اون حوزه‌های جغرافیایی شاید به اندازه حوزه بریتانیا کار نشده باشه و حداقل میتونیم بگیم در ریز موضوعات با هم بسیار متفاوتن و اون جایی است که این تفکیک جغرافیایی خیلی کمک میکنه که حداقل تفاوت ریز موضوعات رو با هم دیگه بتونیم بسنجیم. و یکی هم بحث هنر و فرهنگ مادی که این هم دوباره از نکاتی است که خود پژوهشگران غربی هم اذعان میکنن که کار کم انجام شده، در صورتی که هنر شیعی یکی از جایگاهایی است که باور شیعی به خوبی خودش رو نشون میده و شاید از قبل اون بشه خیلی چیزها رو بهتر شناخت. خیلی ممنون از توجهتون. حالا ما که امیدواریم که با این کار تونسته باشیم گامی برداریم و بشیم از مصداق کسانی که در این دعا میخوانیم که فسبتن یا الله ابدا ما هایی تو علم مبالاته کن و جلنی من یقتص و آثاره کن. و امیدواریم که نقطه آغازی باشه برای پژوهش‌های بعدی و قابل استفاده باشه. و خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتیم. خیلی ممنون.